أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا وأرواح العالمين للتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. یک بحثی دیشب عرض کردم، اگر خدا کمک کند یک ذره دیگری بتونم به اون اضافه کنم خدمت شما. اعوذ بالله من الشیطان. قل اننی هدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراهیم حنیفا و ما کان من المشرکین. اون دوستانی که دیشب تشریف داشتم، اگه دقت کرده بودم عرایض دیشب رو، این عرایض امشب ممکن بود کمک کند که یه ذره اون حرف بهتر فهمیده بشه. اون دوستانی که تازه تشریف بردم مشکل تره باز حرف، اما حرف اسلام است، این حرف قرآن است. وقتی حرف قرآنه، این حرف اسلام است. این حرف رو قرآن در مورد پیغمبر فرموده، مقامات ایشان است. ما اینا را اگه بدانیم و بفهمیم، ما دلم میخواد یک کسی یه شعر بگه، شعرش هم شعریت داشته باشه که بشه سینه زد پای اون وایسی. اما پای قرآن وایسیدن یک کمی زحمت داره. قل اننی هدانی ربی، بگو. این بگو خودش یک مسئله است. بگو مسلمن مرا، پروردگار من مرا هدایت کرده است. قل اننی هدانی ربی الی صراط مستقیم. اینا رو تقریبا لغتاش آشناس میفهمید. اون صراط مستقیم چیه؟ دین قیمن، یه دین استوار. این دین استوار چیست؟ ملت ابراهیم حنیفن. ملت یعنی راه و رسم ابراهیم. راه و رسم ابراهیم است. ابراهیمی که از شرک پیراسته بود، موحد بود، نشون داد، امتحانش رو پس داد. بین زمین و آسمون، این از توی منجنیق که داره پرتاب شده، بین منجنیق و آتیش چقدر، چند متر مثلا بود؟ فرض کن 20 متر بود. بین اینجا و اونجا جبرئیل آمده. حاجت؟ نه، به تو نه. خب یه چیزی بگو، خودش میدونه. خب ابراهیمی که مشرک نبود، حنیف بود، حنیف خالص، موحد خالص، و ما کان من المشرکین، من به همون دینم. البته من کجای اون دینم و ابراهیم کجای اون دینه؟ در اون توحید ابراهیم تا کجا آمده؟ من تا کجا رفتم؟ عرضش دیشب کردیم. قول حالا میگه اون دینی که من دارم اینه. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. بگو. دید ایشون داره از خودش تعریف میکنه، داره تعریف خودش رو برای ماها میگه. اگه بهش بگن بگو میگه، نگر نمیگه. معلومه. قل بگو من اینجوریم. اگه نمیگفتن بگو دهنش بسته. قل ان صلاتی و نسکی، نماز من، بگو نماز من و عبادت من. ما در حج میگیم مناسک حج، همه دستوراتی که در حج عمل میشه میشن مناسک، همه عبادت های من، محیای و مماتی، زندگی من، مرگ من، لله رب العالمین، مال خدای رب العالمین، الله رب العالمین، الله رب العالمین. عرض دیشم این بود، بعضی از پیامبران تحت ربوبیت اسماء الهی هستند، بعضیشون تحت ربوبیت و تربیت اسم خالق هستند، بعضی در تحت تربیت اسم رب هستند، بعضی در تحت تربیت یه اسم دیگه‌ای، بستگی داره به شخصیتشون، درجهشون، مرتبتشون. ایشون میگه که من تحت تربیت الله هستم که اسم اعظم خداست. یه سری شبای دیگه عرض کرده بودیم، یا مثلا روز چهارشنبه های دیگه احتمالا گفته بودیم، جاهای دیگه هم مکرر عرض کردم. حضرت عیسی علیه السلام خدای متعال بهش قدرت داده، دقت کن، قدرت داده مرده زنده کنه، بهش قدرت داده که از غیب مردم خبر بده، عالم به غیب مردم هست، قدرت داده چشمی که اصلا توش هیچی نیست دست میکشه این میروید، چشم میروید، قدرت داده هر مرضی را. توی انجیل کنونی مکرر داره که مثلا دیوانه میوردن خدمت ایشون تو شهرهای مختلف، اون وقت هیچ وسیله‌ای برای مداوا نبود دیگه، هیچ وسیله‌ای نبود برای مداوا، ایشون اون مرده ها رو مثلا دست میکشید یا مثلا فرض کنید که نگاه میگه آره یه جوری دیگه در اصل خوب میشه. آقا ایشون قدرت شفا بخشی دادن. چند شد؟ علم غیب، خالقیت، باشید، احیا، زنده کردن و شفا دادن. سه تا اسم در اختیارشونه. پیامبر ما چی؟ اسم اعظم در اختیارش. این همه اسما. اگر حضرت ابراهیم خلق کرد گل به صورت پرنده ساخت، گفت بپر، پرید، یعنی موجود زنده شد، گل موجود زنده شد و پرید. خیلی دیگه ایشون این صفت رو بله که داره. حضرت عیسی فرمود که من هرچی تو خونتونه خبر دارم، از پنهان شما من خبر دارم. ایشون چی؟ ایشون از پنهان همه اهل عالم خبر داره. هی بشمارید. ایشون مرده زنده کرده بود. حضرت عیسی مرده زنده کرده، قرآن دیگه همش قرآنه، مرده زنده کرده بود. ایشون چی؟ ایشون میتونه مرده زنده کنه و همه صفات حسنای دیگر خدای تبارک و تعالی که در اسم اعظم جمعه، این همه صفات حسنا، همه صفات حسنا در اسم اعظم جمعه، همه در دست و در اختیارشان است. اینجا میگن که من هیچ ندارم، من هیچ ندارم، همه چیزم لله رب العالمین، اون رب منه. این هیچی ندارم بالاترین مقامی است که یه بنده میرسه. با تعلیمات دینی برای ما میکوشم که ما برسیم به یه اندکی از هیچی ندارم. به شما میگم 20% مالتو خمس بده. اوقات تلخه، مال خودت حساب میکنی یا نه؟ قرآن میگه این 20% مال تو نیست، اصلا مال تو نیست. قبول داری؟ خب بارک الله، رسیدی به یه ذره از من چیزی ندارم، به یه ذرهش رسیدی. آقا به شما گفتن که مثلا 40 دقیقه از طول 24 ساعتت رو بده به ما. ما گفتیم بله چشم، با میل دادیم، با میل و رغبت. خب شما رسیدی به یک 20%. مثلا اگه بگیم مثلا 40 دقیقه نماز طول میکشه، نماز و وضو این حرفا، چل یا بگیم یه ساعت، 1/24 از وقتمون رو دادیم به صاحب اصلیش. این عالی ترین مقام انسانی آنجاییست که هیچی ندارم، همش مال خدا. به ما بگن خب ما میگیم بله همه چی مال خداست، اما میگی اگر برسیم بفهمیم که همه چی مال خداست، این اسم این مقام میگن بندگی. این شده بنده. بنده اون کسیست که میدونه همه چیزش مال خداست. به ابراهیم گفتن چی؟ گفتن برو سر پسرتو برای ما بیار. رفع آورد. حبتا گفتن من بچه تا نمیخوام که سر بچه تو ببری. من میخواستم دل بکنم. نشون دادی؟ قرآن میگه قد صدق تر رویا. امتحانتو خوب پس دادی. بارک الله. این پسرم مال من. کربلا رو دیدین دیگه، بچه کوچیک هم مال من نیست، نوامیس هم مال من نیست، پسر از دلیگش فرق 24 سالش بوده 25 سالش بوده مال من نیست، برادرم مال من نیست. راحت شادمان بود. شنیدین دیگه، هرچی روز عاشورا بیشتر میشد، هرچی بلا سختتر میشد، لپش بیشتر گل مینداخت، صورت بشاشتر میشد. یکی دیگه یه ذره دیگه از اموال خدا رو دادم به خودش. همین حرفی که اینجا این صلاتی و نسکی، نماز من، همه روزه های من، همه حجای من، همه جهادای من، همه زحماتی که تمام عمر ایشون به زحمت گذشته دیگه. فهمون هیچ کس مثل من، هیچ پیغمبری مثل من اذیت نشده، هیچ کس مثل من ندویده بر خدا، همش مال خودت بود، به من چه؟ این آدم و امثال بهترین کارهای ممکن رو برای خدا میکنن، بعدم میگن اینا هیچ کدومشون من نکردم، مال خودت بود، همش مال خودت بود. معلومه؟ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. همه میگه لله، بزرگترین رب، همه اسماء ربن، هر اسمی یه تربیت شدگانی دارد، یه عده‌ای در تحت تربیت این اسمن، یه عده‌ای در تحت تربیت اون اسمن، این معلمشونه، اون معلمشونه، ایشون کیه؟ معلمش بزرگترین اسم خدا، اسم اعظم الهی. یه ذرهش هم اگه معلوم نشود تو ذهنتون بسپارید، نگه دارید، شاید خدا بخواد چیزی. قلنا صلاتی و نسکی و محیای و مادی. ببینید و محیای من، همه زندگی من، مرگ من، هیچی مال خودم نیست، همش مال توه. لله رب العالمین. ما نمیدونیم اونا چی هن و چجوری هن. یه بانک جرسی از دور به گوش من میرسد. اگه برسد، اگه مثلا فرض کنید که مثلا اینجا یه جای دیگه که از این حرفا میزنن، آدم بره یه چیزی میشنوه، یه لحظاتی بیادشه، بعدم بلا فاصله مثلا وقتی دارم سینه میزنه دیگه همه چیزه که شنید رو بیادش میره دیگه، بعدم شام میخوره هیچ. خب قل اغیر الله ربی، آیا غیر الله را رب خودم قرار بدم؟ من قبول ندارم، فقط الله را قبول دارم، اونو رب خودم میدونم، نمیرم زیر بار هیچ رب دیگری، هیچ رب دیگری. از که همه اسماء الهی ربن، هر اسمی یک مجموعه بزرگی در جهان رو تربیت میکنن. من فقط الله قبول دارم. دقت کنید، قل اغیر الله ابغی ربا، من جز الله رب دیگری بخواهم؟ نه، نمیخوام. هو رب کل شی، آخه اون اسم اعظم رب سایر اسماء هم هست. اون اسم اعظم رب سایر اسماء الهی هم هست، یعنی اون کسی که در تحت تربیت اسمای دیگه است، اون یه رب بالاتر هم داره. خب این دستش نرسیده به اون رب بالاتر، من رسیده. بنابراین ایشون هیچ تا نداره تو آدم. اگه بفهمیم قل غیر الله را غیرالله ابغی، ابغی یعنی بخواهم، طلب کنم، دنبال رب دیگری برم. نه، خب اشتباهه. اونا خودشون تازه یه رب دارن، اون اسما اونا خودشون یه رب دارن، من میرم پیش اون که رب همه است، لله رب العالمین. من میرم پیش رب العالمین که رب همه چیزه. و خب رب و کل شهر، خون رب به همه چیزه. اینجا من یه جمله عرض میکردم که حالا مثلا مکررم شده باشه نداره. عرض میکردیم که اون بزرگوار که ربی جز الله قبول نداره، سیر بار هیچ مربی و معلم دیگری نرفته، فقط اونو قبول داره که او رب همه چیزه. اگه هر جای دیگری میرفت، این لفظ بده اما برای فهمیدن خوبه، سرش کلا رفته بود. آخه یه مربی بالاترم با بود، تو اگه میرفته اونجا که بهتر بود، که تو رو یه جایی می برد که اصلا اون آقایانی که در تحت ربوبیت دیگرانن خوابش هم ندیدن. لذا هیچ کس خواب مرتبت و مقامشان رو ندیده، هیچ کس. دیشب چی می گفتیم؟ فرمود این ولیگی، اینجا اسم رب برد، اینجا اسم ولی برد. ان ولی الله الذی نزل الکتاب و هو یتولی الصالحین. ولی من فقط منحصرن، هیچ کسی دیگه رو من قبول ندارم. ان ولی الله فقط اسم اعظم ولی من است، من ولی دیگری ندارم. الذی نزل الکتاب، عرض کردم این از الذی نزل الکتاب فرمودن که گفته آخ این قرآن منو اگه شما هم عمل کنین، درست عمل کنین، میتونین بیاین پیش من. این خیلی برای ما حسرته که میتونستی بری، همه تون میتونستیم برین، از همه شما ها بنده بیشتر حسرت باید بخورم، میتونستم برم. برسم به جایی که دیگه مالک هیچی نباشم، همه شو دادم دست صاحبه. ان ولی الله الذی نزل الکتاب وهو یتولى الصالحین. این اوس متولی امور رب، یعنی این ولی، یعنی این متولی امور بندگان خودشه. خب اون بندگان چه بندگانی هم که اون متولی امورشونه؟ صالحین. صالحین یعنی چی؟ یه عبارتی رو در کتابای درسی ما میگن، میگن که حسن فاعلی و حسن فعلی. حسن فعلی یعنی چی؟ یعنی شخص دروغ نمیگه، از دهنش جز راست در نمیاد. این یه کار خوب، یه کار پسندیده. بعد چشمش هم هیچ وقت خیانت نمیکنه، این هم یه کار پسندیده. امانت مردم رو حفظ میکنه، یه کار پسندیده. اگه عهد و قول و عهدی به کسی داد عمل میکنه، یعنی کار پسندیده. نمازاشو درست میخونه، نمازاشو میکوشد، بر نماز آدم باید کوشش کنه خوب بشه. ما همینطور زندگی میکنیم، با خوب باید بعدم همینطور هم نماز میخونه دیگه، همینطور زندگی میکنی، همینطور هم نماز میخونی، زندگی با مواظبت میکنی، کاملا دقیق ذره ذره شو مواظبت میکنی. خب نمازت هم خوبه، خوب میشه، در اختیار خودته. این نماز ما در اختیار ما نیست. چرا؟ چون حرف زدنمون در اختیار ما نیست، غذا خوردنمون در اختیار ما نیست. یعنی من تو سفره نگاه میکنم خوشمزه ترین غذا رو انتخاب. یعنی چی؟ من در اختیار مزم، مزه غذا بر من حکومت میکنن، نه من بر غذا. نگاه چی؟ هر جا نگاه میکنی جاییست که میخوای نگاه کنی، یعنی اون منظره بر شما بر من حکومت میکنن، نه من بر من. هر جا لازمه نگاه میکنم، این میشه اختیار دست منه. هر جا لازمه نگاه میکنم، پس یعنی در اختیار توست نگاه کردن. هر چی لازمه میخورم، پس خوردن در اختیار توست. هر چی لازمه میگم، پس گفتن در اختیار توست. نمازت هم در اختیار توست. تا اینا در اختیار نیاد نمی. خب این شد، اگه این چیزا در اختیار منه پس میشه اینا اعمال خوب. یعنی چی؟ حسن فعلی، همه اعمال خوبه. اگر کارای خوب ادامه پیدا کنه خود آدم میشه خوب. اصلا هیچ بدی تو خاطرش نمیگذره، هیچ نیت بد نمیاد، هیچ خیال بد ذهنش نمیاد، خودش میشه خوب. میگم اینجا حسن فاعلی، حسن فعلی و حسن فاعلی که کامل بشه، هو یتولى الصالحین، این میشه صالح و او حالا ولایت این آدم رو خودش به دست میگیره. این پدر دست بچهشو میگیره نره زیر ماشین، اون دست این بنده رو میگیره نره زیر ماشین. شیطون نم پرش نمیاد،
اصلا دیگه دم پرش نمیاد، این بچه صاحب داره، این بچه صاحب داره. علمای اخلاق گفتم که شیطون مثل سگ گله خداست. حالا مثاله سگ گله، اگر یه کسی پلو دست چوپون باشه سگ گله میاد پاشو پاره میکنه، نه میره دور. اگر ببینید اون روزی که ما متولد شدیم دوتا شیطون با ما متولد شده و دوتا فرشته. من از جمعیت حاضر سوال میکنم کسی از اون فرشته ها تا حالا خبری داره؟ اونا میان شما رو شب سحر بیدار میکنن از خواب، منو که تا حالا نکردم که. غذاش ناجور باشه یه جوری به من میفهمونن که این غذا شبهناکه. گفتم یه آقایی داشت مشرف میشد مشهد، خدا نصیب هممون بکنه، اینا این که در راه زیارت حضرت رضا از دست رفتن، انشالله با خود حضرت رضا محشور کنه. یه آقایم اون گوشه کنار بود، توی کاروان دارن میرن، اینا 4-5 نفر رفیقه تاجرن از بازار تهران آمدن مثلا فرض کنید، با یه آقایم اون گوشه را میرفت، اینو دید گفت تو با اینا غذا نخور. خب چرا، ما رفیقی همکاری با هم هم خرج شدیم. گفت نه نخور. حالا نگاه کن، اون داشتم غذا میخورم، نگاه کن دارن همه خون و چرک میخورن، تو اینا نخور، بیا پیش خود من. این یه نون ماستی داشت با هم اینجوری. اون فرشته ها اینجوری به آدم رفتار میکنن، نمیذارن خون و چرک بخوری. من که تالا ندیدمشون، فرشته ها رو من که تالا ندیدم، شیطون رو هزار بار دیدم، هممون دیدیم. اگه یه ذره همت میکردی دیگه این شیطونا رو میروندن، دور میکردن. اون فرشته ها با شما بودن شب و روز. اینا واقعیت ها، شعر نیست، حرف درویشی و صوفی و اینا نیست، حدیثه و کلمات بزرگان است. این میشه و هوبه یتولل صالحین. بعد به یه جایی میرسه که دیگه اون فرشته ها میرن کنار، خودش عهده‌دار میشه. اینجا گفتن آقا اگه شما اخلاقت خوب بشه، اعمالت درست بشه، در نتیجه اخلاقت خوب بشه، چشمت پاک بشه، در نتیجه با حیا بشی، زبونت پاک بشه، در نتیجه با حیا بشی، حیای گفتارم داریم دیگه، حیا رو در حرفایی که میزنه مراعات میکنه، خجالت میکشه حرفایی رو بزنه، این میشه با حیا. نگاه کردن حیا میکنه، نگاه کنه یه چیز و یه جایی رو، یه جایی رو حیا میکنه. خب اگه شما با حیا شدی اون خودش تو رو اداره میکنه. آخه سرانجامش چی میشه؟ عرضم کوتاه کردم، سرانجامش میبره پیش خودش. این پیش خودش یعنی چی؟ سلام بفرستین. بعد از پیغمبر یک کسانی اومدن بر سر کار که شیطان را هم درس. این کوتاهی حرف باید معتقد باشیم، ما به این باید معتقد باشیم. قرآن میگه، قرآن و ما محمدون
صلی علی محمد. الا رسولون، این پیامبر ما اسم مبارک بود، این پیامبر ما یه فرستادی از طرف ماست، خودش کاریه؟ نه، ما کاری هستیم، همه چیش منه. پیامبر ما نه، فقط حرف من آورده به شما. قد خلت من قبله الرسول، قبلش هم هزار تا فرستادی دیگر بوده، میگن 300 و مثلا چند تا مثلا پیامبران خدا هستن. ببین انبیا 124,000 مثلا رسولانی که از این میان رسول بودن، نبی بودن، دو رسول بودن، یعنی خبر داشتن دنیا چه خبره، خبر داشتن دنیا چه خبره و مأمور بودن بیارن خبر رو به دیگران بگن، اونا 300 خورده این. خب قبل از ایشان هم رسولان فراوانی بودند. خب ایشون انسانه، فرستاده منه، به یک انسانه، انسانی که فرستاده منه. اگر ایشان از دنیا بره ممکنه دیگه، انسان از دنیا میره، یا مثلا توی جنگی کشته بشه، شهید بشه، خب چی؟ بعد چی؟ اف این مات او قتله، اگر او از دنیا برود یا کشته بشود، انقلبتم علی اعقابکم، شما به پشت سر باز می گردید. پشت سر یعنی چی؟ قبل از اینکه پیامبر بیاید بر جزیره العرب جاهلیت حکومت می کرده. جهلی که اینجا گفته شده از قاعدتاً جاهلیت یعنی ندانی، نادانی. ما جاهل رو میبینیم نادان میگیریم. قرآن و کلمات بزرگان دین ما یه جهل دیگه هم گفتن، آدمی که دروغ میگه این جاهله، دروغ گفتن یک جهله. حالا یه جور دیگه بگم، یه جهل داریم در مقابل علم، یه جهل داریم در مقابل عقل. جهل و عقل تو کتابای حدیثی ما مثلا مثل کافی، اصول کافی، ابتدا اولین چیزش فصلش کتاب عقل و جهله، عقل و جهل. جهل دور گفتنه، غیبت کردنه، مال مردم بردنه، این همه جهله، اسمش جهله. جهل به نادانی هم هست، بله درسته، اونم درسته، اینم درسته. حالا جاهلیت یعنی چی؟ آنگاه که دروغ گفتن حاکم است، ظلم به دیگران حاکم است، مال مردم بردن، مال مردم بردن رو برندگی میدونن. زمان خودمون هم هست دیگه، بعضی مال مردمو که میبره واقعا خوشحال بردم، اینو بردن حساب میکنه. خب این عصریست که حکومت با جهل است، به این معنی که عرض کردیم، جهل در مقابل عقل. خب افعین ماتا و قتل انقلبتم علی اعقابکم، انقلبتم علی اعقابکم ترجمه میکنن تو کتابای تفسیری، تفسیر میکنن میگن رجعتم الی القهقرا. ما قهقرا در زبان فارسی داریم، یه کسی پشت سر بر میگرده، تا حالا این مقدار راه اومده بعد بر میگرده همون اول، همون جا که اومده بود. شما وقتی پیامبر از دنیا بره یا کشته بشه، شما بر میگردید مثل گذشته، به همون زمان، مثل اون زمان. و من ینقلب علی عقبیه، هر کس که به اون گذشته بازگردد خودش ضرر کرده، خودش ضرر کرده.
بهشت رو فروخته به آقای بزرگواری بود. یه شعری میخوند در مورد حضرت یوسف، حضرت یوسف به 8 فلس فروختن مثلا. حضرت یوسف به 8 فلس شما بهشت رو به چی فروختی؟ به 2 سال. اگه 100 سال هم بود نمیارسی. افا این ماتا او قتله این قلبتون علا اعقاب کن و من ینقلب علا عقبیه و من ینقلب علا عقبیه فلن یزر الله شیئا، هیچ ضرری به خدا نمیرسه. اولیا خدا به زحمت میفتن. خب امیرون خیلی به زحمت افتاد، خیلی رنج کشید، اما به خدا ضرری نمیرسد. اون بزرگواران هم که رنج میکشن مرتبه و مقامشون بالا میره، یه جایی میره که اصلا نمیشه گفت. و سید الله شاکرین، و خدا جزا میدهد شاکرین را. معلومه اون زمان 2 دسته شدن، یه دسته برگشتن، یه دسته موندن. اونا که موندن رو خدا گفته از شاکرین. شاکرین کسانی هستند که اولیاء خدا هستند. حالا توضیح داره، نمیخوام عرض کنم. اونا که شیطون بهش دستشون نمیرسه، چند نفر اونجور آدم موند بعد از پیغمبر، چند نفر از اون نوع بقیه چی شدن؟ بقیه سوختن. یه آدم های خوبی هم بودن و اما هنوز رفتن تو خونشون نشستن. سید الله شاکرین. حالا تو آیه بعدی هم باز داره. ببینید این آیه ایست که اون دیشب عرض کردم. حضرت صدیقه بالا سر پدر نشسته بود و گریه میکرد. میدونست که دیگه آخرین لحظات، آخرین ساعت، گریه میکرد. چی میخوند؟ شعر حضرت ابوطالب رو میخوند. حضرت ابوطالب علیه السلام اولین مدافع پیغمبر بود. ببینید چون حضرت ابوطالب بود پیغمبر زنده ماند و دین اسلام به ما رسید. خیلی مرتبت و مقام ها جز حضرت ابوطالب بود. ظاهرن هم همونجور به دین اوناست، ظاهرن هم به دین اوناست. بیاد مثلا دنبال پسر برادرش وایسه نماز بخونه، نه. به 2 تا بچه هاش، به جعفر و امیرالمؤمنین گفت، و امیرون گفت برو دست راست پسرم وایسا، به ایشون هم گفت برو دست چپ وایسا. پسرش فرستاد اما خودش نیامد. چرا؟ بگفت منم مثل شما ها. چرا این کارو میکرد؟ برای اینکه بتواند مقابل اونا بیسته. ایشون در اون روزگار بزرگترین شخصیت بود در میان قریش، بزرگترین شخصیت بود، خیلی صاحب شخصیت بود. امیرالمؤمنین فرمان هیچ کس بزرگ نشد مگر اینکه دستش به پول اونا میرسید، خرج میکرد. پدر من هیچی نداشت. چرا هیچی نداشت؟ چون تاجر بود. خب تاجر و داره تجارت، نمیرفت تجارت. چرا؟ برای حفظ پیغمبر. تجارت تعطیل. وقتی تجارتون تعطیله، تاجر هر چی مال داشت خرش کرد، تموم شد، فقیر شد. فقیر بود اما آقا بود. همه میپذیرفتن آقایشو، اینقدر صاحب شخصیت بود. همه شخصیتشو گذاشته بود برای دفاع از پیغمبر. اینو دقت کنید، همه توانش ما. وقتی ایشون شاعر بود، شاعر درجه اول در میان قریش، هیچ شاعری همتا نداشت. شدن تو عرب شعرش هم الان که ما میخونیم و ما عرب نیستیم و نمیفهمیم عربی رو، معنیشو میفهمیم، ما نمیفهمیم عربی رو، اون دقت و زیبایی های عربی رو.
اما میبینیم شیر خیلی قشنگه، همه قدرتشو، همه آبرومندیشو، همه پیرمردیشو گذاشته بود برای دفاع با پیغمبر. ایشون به اون عمر ابن عبدالوهاب، خاطرتون هست دیگه، تو جنگ خندق اومد مقابل امیرالمومنین، ایشون با او مثلا صیغه، مثلا صیغه برادری خونده بود، با بزرگان درجه اولی از سران قبایل برادری خونده بود که اونا پشت سرش وایسن. وقتی ایشون تنهاست یه نفری میخواد از پیغمبر دفاع کنه، اونا ناگزیر میان، یعنی روی حساب تعصبات خودشون میگن این با هم همپیمانیم، او از ما دفاع میکنه، ما از او دفاع میکنیم، میامدن. ایشون همه تواناییشو گذاشته بود برای دفاع از پیغمبر. واقعا اگر نبود اون 10 سالی که ایشون بود، اگر نبود از اسلام هیچ چیز به ما نمیرسید. اون بعد از هجرت هم امیرالمومنین همه توانشو، همه توانشو گذاشته بود برای دفاع از پیغمبر. شعرش هم در دفاع از پیغمبر بود، شعرهای ممتاز درجه 1 در فضائل. یکیش اینه: ابیزو یستسقی الغمام به وجهی. یه آبرومند، یک سفید رو، رو سفید، یک رو سفیدی که ما از ابرها به برکت او، به رو سفیدی او باران میخواهیم، اونو میبریم در خونه خدا. حضرت عبدالله گفته برای پیغمبر. چرا؟ این 3 بار اتفاق افتاده در زمان حضرت عبدالمطلب، اتفاق افتاده. این بچه رو، مثلا بچه 6 سالش گذاشت رو شونش، رفتن برای دعای باران، تا دست بلند کردن بارون ریخته. زمان حضرت عبدالمطلب هم همینجور شد، باز قحطی شد و خوشحالی شد، ایشون دیگه حالا دسته مثلا پیغمبر گرفته و هم رفتن برای دعا، تا رفتن بارون باریده. عبیت یه آبرومندی که ما از ابرها باران میتلمیم به آبرومندی او. این شعر داشت میخوند، میخوند و گریه میکرد. فرمود دخترم اینو نخون، این آیه رو بخون. و ما همین آیه رو خوندیم. الان زمان این آیه است. من دارم از دنیا میرم، اینا بر میگردن به گذشته. من عرض میکنم اینا قبلا عرب بودن و در دوران جاهلیت زندگی میکردن، حالا اومدن مسلمان شدن، اومدن به دوران اسلام. قبلا در دارالکفر، از نظر مکانی در دارالکفر زندگی میکردن، حالا اومدن در دارالاسلام. خب بعد از وفات پیغمبر چی؟ باز برمیگردیم به دارالکفر و اصل جاهلیت و میشین عرب. همه دو مرتبه برگشتن عرب، حالا مسلمان شده بودن. باز ما هم هست، شما ایرانی هستی یا مسلمانی؟ مسلمانی ما. مسلمان اینام بعد از وفات پیغمبر شعارشون عوض شده. شعارشون چی شده؟ این گفته قبیله من، اونم گفته قبیله من، اون آقا هم گفته قبیله من، اون آقا هم گفته 4 دسته بودن، 4 دسته گفتن قبیله من، هر کدوم قبیله من. این شعار قبیله من شعار عصر جاهلی است. دید هیچ کس نمازش قضا نشد، دقت کنید، اگه نافله میخوندن همه نافله اون روز ظهر هم خوندن. صبح ساعت 10 پیامبر از دنیا رفته، اینا تو تا سر ظهر کارشون تموم کردن، خلیفهشون انتخاب کردن، اومدن تو مسجد و چونم باشد جلو نماز خوند. هیچ کس نمازش قضا نشد. شبش هم مثلا اگه نماز شب میخوندن، باز نماز شب خوندن، اما شعارشون یه شعار دیگه است. تا قبل از پیامبر از دنیا بره شعار اسلام بود، همارو شد قبیله شعار جاهلیته. یه ذره دیگه هم باز دیگه بقیش مونه برای فردا شب انشالله اگه خدا بخواد. عربیت و جاهلیت بر سر کار آمد. هیچ کس نگفت خدا نیست، هیچ کس نگفت پیغمبر نیست، قرآن ناحقه، اما شعاری که دارن شعار کسانی بود که
هنوز قرآن نیامده بود، این شعارشون بود. قبل از که پیغمبر بیاد هر کس میگفت قبیله من، قبیله، دقت کنید اینو، قبیله من بزرگترین ارزش در عصر جاهلیت بود. یعنی شخص خودش و خانوادش رو برای قبیلهش فدا میکرد، نه برای کشورش رو، نه از اون کشور نداشتن، شهر، شهرم نداشتن، قبیله، فقط قبیله داشتن، دولت نداشتن، حکومت واحد نداشتن، حکومت شهرم نداشتن. یعنی تو شهر طائف بنی ثقیف بود، خب بنی ثقیف بود، اگه یک کسی دیگه بود اون یک کسی دیگه بود، توی مکه فقط قریش بود، فقط قریش 10 تا تیره بود، دقت کنید 10 تا تیره، یه تیرش بنی هاشمه، یه تیرش بنی امیه است، تیره 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 10 تا تیره، هر کدوم هم یه محله دارن، محله هاشون هم با هم بود. قبیله ارزشمندترین ارزش ها، مهمترین بخش های فرهنگی. عبارت عوض کنم، همه چیز یک عرب قبیلش بود دیگه، از کنم دیگه، و از جون خودش و خانوادهش برای دفاع از قبیلهش میگذشت تا این اندازه. این اصل اساسی، ستون اساسی عصر جاهلیته، فرهنگشون، دینشون، همه چیزشون قبیلهشونه. حتی این رو وقتای دیگه هم گفتم، حتی هر قبیله بت خودشو میپرستید، بتش هم بت خودش بود، یعنی مردم مکه بت بر خودشون داشتن. اونای دیگه هم که میامدن ایام حج میامدن، بت خودشون هم که اینجا گذاشتن، اون بت خودشون هم مثلا فرض کنید که براش مثلا گوسفند نذر کردن، بیا نذرشون ادا کن، مثلا اینجوری بوت هم بوت خودشون بود. مردم مدینه برای خودشون بوت داشتن، مردم طائف برای خودشون بوت داشتن، هر قبیله برای خودش بوت داشت، مردم مکه هم بوت داشتن، لات و عزا. حالا ممکنه یکی یا مثلا چند ها، اما بوت هم بوت خودشون بود، یعنی بوت عرب نبود، بوت قبیله بود. خب وقتی قبیله اصله، اصلی ترین اصله در زمان جاهلیت، حالا توی سقیف هم این گفت قبیله من، من گفت قبیله من، قبیله من، من گفت قبیله من. این قبیله گفت اگر این پسر موهای ما بیان سر کار، ما رو را نمیدن به هیچ جا، نه معاونت وزیر از ما دیگه درست میشه، نه نمیدونم رسه اداره کل فلان میشه، نه هیچ، اصلا هیچ راه نمیدن. قبیله فقط قبیله خودش میاره سر کار، دقت کن، قبیله فقط قبیله خودش میاره سر کار، هیچ کسی دیگر راه نمیدن. بنابراین ما به این پسر ما رأی نمیدیم، میدیم به اونا رأی میدیم که مقابل اینا، به قبیله قریش رأی دادن، بیعت کردن، و و بعد از اینکه تموم شد کارا، گذشت و خلیفه تعیین شد، اون آقایی که اومدن سر کار، حالا مثلا باید 10 تا لشکر بفرستن به این ور اون ور، 10 تا فرمانده لشکر بخوان، مثلا شهرهای مختلف میخوان استاندار بذارن، یه وقت در اون دولت فلان که اومدن سر کار 800 نفر رو از سر کار برداشته بودن، از حزب خودشون گذاشته بودن سر کار، هر چه استاندار بود عوض کرده بودن، یادتون نمیدونم هست یا نیست، کار نداریم. اینا یه نفر هم نذاشتن از اینا، و همینا که به ما رأی دادن، ما رو اینا آوردن سر کار، به اینا هم یه نفر اجازه ندادن سر کار، همه‌شون از قبیله خودشون گذاشتن. حکومت چی شد؟ بگیم حکومت قبیله. حکومت قبیله یعنی حکومت جاهلی. نمازم میخونم.
اما شعار شده قبیله. قبیله، شعار قبیله تنها شعار عصر جاهلیته. عرب فقط یه شعار داره، قبیله من.
اینا تو مثلا زن من، بچه من، نمیدونم اینا رو هم شعار نمیده، قبیله، برای قبیله شعار میده. حالا این اومده سر کار.
اینو قرآن میگه که اول این ماته این پیامبر از دنیا بره، چون برمیگردین همون میشین قبیله.
بعضی میگن که اگه امیرالمومنین اومده تو سقیفه برده بود، واقعا هم احتمال داره که میاد تو سقیفه میبرد.
اومده بوده یه جایی که اون مجلس شورا، مجلس شورای اسلامی نیست، مجلس شورای قبیله است. تا اومدی جز اصحاب قبیله؟ نه من نمیام. ببین 70 روز پیش پیغمبر فرموده ایشون ولی یه امر شماست بعد از من. یادشون رفته؟ نه قبول ندارن.
ما 20 سال اومدیم زحمت کشیم برای این روز، شما به یه کلمه همه زحمت های ما رو به باد بدی.
اگر مثلا یه کسی از اونایی که اونجا جمع بودن تا دیروز خدا پیغمبر اینا رو قبول داره، امروز همه چی رفته به باد رفته. ما میگیم اگر تا صبح زود اون روز این آدم از دنیا رفته بود، مسلمان از دنیا رفته بود. اما حالا که اون روز گذشت، ساعت 10 پیامبر از دنیا رفته، این اگه حالا ساعت 11 از دنیا بره دیگه نه مسلمان نیست. آقا اونو به من بده. یه روایاتی دارن عجیب و غریبه، مثلا حیرت میکنم این روایات رو چرا نقل کردن. روایات اهل سنت معنی میکنن، خودشون خرابش میکنن و دلشون هم خوش میشه و به همینو میگذرن میره. میگن که حضرت پیامبر تشریف بردن به قبرستان بقیع، اونجا یه زیارتنامه خوندن برای مرده ها. ما هم داریم. السلام علیکم دار قوم مؤمنین. اینا دیروز فوت کردن، همه مؤمنن. و اینا ان شاء الله بكم لاحقون، ما به امید خدا ما هم میایم پیش شما. بعد فرمود ودت تو انا قد رعینا اخواننا، از دلم پر میزن را به زبان بنده، دلم پر میزن ای کاش اون دوستانم و برادرانم را میدیدم. برادران اینشون تو شما ها گیر میاد، نه همه ها، اما تو شما ها گیر میاد. قالو اولسنا اخوانک، اینا که دور بر حضرت بودن، آقا ما که ما برادران شما نیستیم. قال انتم اصحابی، شما اصحاب من است. و اخواننا الذين لم یعتو بعد، و برادر من اونایی که بعد میان، هنوز نیامدن. بگو خیلیشونم داخل ایرانه اون برادرها، واقعا اینجور. فقالو کیفه تعرف و من لم یعت بعد و من امته که یا رسول الله، تو چطور تونستی امتت را، آیندگان امتت را بشناسی؟ پیغمبرتون نمیشناسین؟ تو چطور تونستی آیندگان امتت را بشناسی؟ یه مثال زد، فرمودن که اگه یه کسی 100 تا اسب داشته باشه، یه اسبای خیلی خوبه برجسته است، مثلا خیلی تیز روه، خیلی نجیبه، خیلی چیه، یه مشت اسبای نامربوط هم داره، اینا رو میتونه بشناسه یا نمیتونه بشناسه؟ گفتن خب بله میتونه بشناسه. رفتم بعد فرمود که من میرم سر حوض کوثر. فرمود که فانهم یعطون قرن محجلین من الوسو، یه دسته میان صورتشون می درخشد از وضو، صورتشون می درخشد مثل آفتاب می درخشد. حالا به زبان بنده من فرد هم علال حوز، من زودتر رفتم لب حوز و کسر جای منه. اون کاسا، اون جام های حوز و کسر در دست علی است، حوز منه اختیارش در دستم رو، یعنی اینجا نداره، اینو من عرض کردم. دقتتون علا لیزادن رجالون ان حوزی، یه دهی رو میان طرف حوز کوثر اینا رو دور میکنن، میرانن فرشتگان اینها رو میزنند و میرانند از حوز من. کما یزاد البعیر و زال، اگر یه شتر گم شده باشه بیاد سر آب مثلا گله شطاره بیرونش میکنن، اینا رو هم همینطور بیرون میکنن. اونا دیهم علا حلام، من میگم که آی بیایید بیایید. و یقال، و فرشتگان میگویم انهم قد بدلوا بعدک، راه و رسم تو رو عوض کردن بعد از تو، سخن سخن عذاب بر اینا با عذاب بر این آباد. روایت بعد میگه اینی علال حوز، این رو در صحیح مسلم نقل شده. این دو تا کتاب هست در میان کتاب های حدیث اهل سنت درجه اوله، اینا میگن بعد از قرآن اینا صحیح ترین کتاب در عالمه. دقت کنید، صحیح ترین کتاب در عالمه، الفاظش بیان این الفاظ پیغمبره، حتی الفاظم عوض نشده. یعنی اگر توش یه مشکل ادبی بر بخورن دارن میگردن بگن چجوری حلش کنیم، چون این فرمایش پیغمبره، این فرمایش پیغمبره. خب این در مسلم بود، صحیح بخاری و صحیح مسلم. میگه اینی علال حوز انتظر و من یردهو علی من کن، من در کنار حوض کوثرم، بر سر حوض کوثرم، آنجا انتظار میکشم از شماها بیایید اونجا و من شما رو از آب حوض کوثر سیراب کنم و برید بهشت مثلا. اما فلیقتعن رجال دونی، اما حائل میشن، یه مردمانی رو از من دور میکنن، از من قطع میکنن، جدا میکنن. فلیقولن یا رب به امتی، من از میگم خدای امت منن اینا، امتی فلیقالن لی، به من گفته میشه، فرشتگان میگوین انک لا تدری ما عملو بعدک، تو نمیدونی اینا بعد از تو چه کردند. ما زالو یرجعون علی اعقابهم، یعنی بعد از تو دیگه همیشه دارن به پشت سر باز میگردن، هر روز بیشتر بدتر، همینجورم بود، هر روز بیشتر بدتر، هی بیشتر میرن به جاهلیت. این رو نقل کردن از مسند احمد ابن حنبل. احمد ابن حنبل امام حنبلیان است که کتابش کتاب درجه اوله. میگن که این حدیثو اونا دیگه نمیگن حدیثو درست یا نه، چون درسته، قرار بر این است که درسته. اینو تو چون حدیث های دیگه هم داره گفتن، اینو محققین بررسی کردن، این حدیث حدیث درست بوده. حدیث بعدی باز اینو هم بخاری نقل کرده از هم مسلم. انس ابن مالک میگه پیامبر فرمود که لیردن علی الحوض رجالون، بر من وارد میشوند یه مردانی، من صاحبنی، از کسانی که با من مصاحبت کردن. اسم مصاحبت کنندگان با ایشان رو چی میگن؟
میگن اصحاب لگردن علی الحوز رجال من من صاحبنی حتی ازا رأیت هم میان جلو تا به من میرسن من نگاه میکنم رفع او الیه و به سوی من نزدیک مثلا میشن اختلج و دونی همه مثلا لیز میخورن میرزن تو جهنم. من میگم فلا اقولن اصحابی بخش ای رب اصحابی اصحاب عزیز من هم اصحاب عزیز من هم توی روزه نشین اخیه این خواهرک من این خواهر عزیز من بیا یعنیشون داشت دنبال جسد متحره برادر میگشت شنم گم شده بود دیگه زیر اون همه بار سنگ و چوب و این حرفا اصحابی اصحابی فلا یقالن نه من میگم اصحاب من اصحاب خدای نه اصحاب من بودن فلا یقالن نه انک لا تدری ما احدث و بعده تو نمیدونم بعده تو چه کردن بعد فرمود که این روایت بعدیست اینو عرض کردم هم بخاری نقل کرده از هم مسلم این روایت از عبدالله بن مسعوده میگه پیامبر فرمود انا فرتکم علی الحوض من از همه شما جلوتر میرم حوض در کنار حوض گذر لا یرفعن الی رجال منکم یه مردانی از شما میارن پیش من حتی اذا هویت ل اناولهم من دست دراز میکنم که اونا رو بگیرم دستش بگیرم بیارم سر حوض بهش آب حوض کوثر بدم بفرستم بهشت مثلا اختلج و دونی همه مثل که زیر پاشون خالی شده رفتن فقول ای ربه اصحابی خدایا اینا اصحاب من بودن یقول لا تدری ما احدثوا بعدک تو نمیدانی بعد تو چه کردن بعدم حالا معنی درست میکنن براش خودشونو دلخوش میکنن که انشالله رو باز فردا شب اینا که امشب تونستم گیر بیارم اگر خدا خواست باز فردا شب اینا روایت فراوانه پیغمبر چی برموده بود؟ فرموده من دو تا چیز برای شما در میان شما به جای میگذارم دو تا چیز میراث من دو تا چیزه قرآن عطرت منه عطرت من اهل بیت من اهل بیتو کجا گفتن اهل بیت کیان آیه تطهیر عواشو انداخت رو سرشون پنی نفرن ام سلمه اومد برداشت گوشه رو برداشت آقا منم بیام نه تو اینجا نیا تو زن خوبی هستی اما اینجا جای تو نی و هیچ کس نیست اون روز همین پنی نفرن بچه همین رو چند تا بودن؟ چهار تا بودن دو تا چون اینجا اون دو تا اینجا نیستن دید؟ با همه این مقام بلندی که دارن اینجا همین پنی نفرن اینا اهل بیت من بعد اونجا فرمود که من در میان شما دو چیز به جا میذارم گران قیمت کتاب خدا به اعتراض من اینا اعتراض برداشتن گوشتن اصحاب اینا همینا یه دونم نیست من حیرت میکنم اینو چطور این آدم نقل کرده شما اصحابو میپرستیم پس چطور این حرفا رو خدا خواسته خدا خواسته سلام علیکی آبا و علی الارواح التي خلت في فنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين و على علي بن الحسين و على اولاد الحسين و على اصحاب الحسين
از اون لحظه که چشم مبارکش خاموش شده، بسته شده، دخترش گریه کرده،